أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. عرض ادب و سلام خدمت خانم ها و آقایان، همراهان بزرگوار. خرسندیم از این که توفیقی است باز هم در محضر کلام الهی زانو زده ایم و بهره میبریم از آیات بینات سوره مبارکه اسراء، آیه‌ای که الان تلاوت خواهد شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاراد ان یستفزهم من الارض فغرقناه و من معه جمیعا فقلنا من بعده لبنی اسرائیل اسکنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفیفا. آیه 103 و 104 تلاوت شد و انشاءالله آیه بعد از آن که این نوبت مطرح می شود. خاطر عزیزان استعذار دارد که بعد از این که حضرت پروردگار مطالبی رو بیان فرموده بود در رابطه با بررسی چرایی استنکار و انکار دعوت پیامبران الهی و رسالت نبی مکرم اسلام و ریشه یابی آن که در مطالب پیشین مطرح کردیم و اشاره کردم خدمت عزیزان که دقیقاً سه عامل اصلی که موجب آن میشد که مخالفان مقابل پیامبران سفارایی میکردند در حقیقت کبر، حسد و طمع ورزی به آزمندی انسان ها بود که موجب می شد در قبال صف حقیقت سفارایی کنند و نپذیرند حقایق الهی و مردان بزرگ خداوندی را. به همین خاطر در قالب آیات کوتاهی اشاره شد به موسای کلیم و فرعون و فرمود ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات، به موسی 9 آیه دادیم و آمد و با فرعون سخن گفتن خودش را آغاز کرد. فقال له فرعون انی لعظنک یا موسی مسحورا، و بازگو کرد که موسی من تو رو به اصطلاح سحر زده شده میبینم، تو رو مسحور میبینم، که اشاره کردیم و تفسیر و تبیین سخن رو گفتیم. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. جناب موسی فرمود که فرعون به یقین تو میدانی که لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر و انی لعظنک یا فرعون مسبورا، آنچه را که خدا من فرستاده است نیست مگر اینها از سوی پروردگار آسمان و زمین و بصائر و روشنگری هاییست برای انسان ها. تکیه بر این مطلب بود که لقد علمت، تو میدانی. جناب موسی بر آگاهی فرعون تأکید کرد که توضیح دادیم اون نوبت خدمت عزیزان که علم به تنهایی کفایت نمی کند، اما اگر علم باور شد و عقیده شد و آنگاه تبدیل به عمل، کارایی و کارسازی دارد و الا خیر، و توضیحات کافی که در این جهت دادیم. و در پایان فرمود و انی لعظنک یا فرعون مسبورا، و من یقین دارم که با این شیبه و رفتاری که فرعون تو داری قطعا به هلاک و نابودی خواهی رسید. من همین بسنده می کنم نسبت مطالب پیشین. فعراد ان یستفزهم من الارض، هنگامی که گفتگوها و روابطی که ایجاد شد بین فرعون و موسی به جایی رسید که فرعون به این نتیجه رسید که نمی تواند کاری رو در مقابل موسی سامان دهد و نمی تواند مبارزه فکری و علمی با موسی داشته باشد، از نفوذ موسی در میان جامعه پیشگیری کند. اینجا مانند همه تواقیت روزگاران و همه کسانی که مقابل پیامبران الهی می ایستادند، آخرین حربه‌ای که به کار می بردند دیگه طبعا حذف فیزیکی بود، یعنی مقابله خشن و برخورد خارجی برونی و اینکه پیامبران الهی رو از صحنه حذف کنند و به کناری بزنند. این همون روشی است که در موارد متعدد می‌بینیم که پیش می‌آید. اینجا هم ماجرا همان است. فعراد ان یستفزهم من الارض، پس فرعون اراده کرد هنگامی که کار بدین جا کشید که موسی و یاران موسی و کسانی که به موسی ایمان آورده اند را از سرزمین من الارض، الارض همون ارض معهود یعنی سرزمین مصر، از سرزمین مصر اینا را استفزاز کند، به معنای برون کشیدن، برکندن، برون راندن، اینها رو حذفشون کند و از این سرزمین برون افکند و نابودشون کند. به هر حال فعرادن یستفزهم من الارض، اما سریعا فرمود فاغرقناه و من معه جمیعا. البته می دانیم که در اینجا بنا بر اجمال و مختصرگویی بود و در طی یه آیات کوتاهی اشاره به این ماجرا شد برای نکاتی که در اون نوبت عرض کردم که الان هم باز یه مروری خواهم کرد. به همین خاطر فرمود به سرعت هنگامی که چنین تصمیم شومی رو فرعون گرفت فاغرقناه و من معه جمیعا، خداوند او را غرق کرد و شکافته شد، یاران موسی از دریا برون رفتند و اما فرعونیان و من معه، هر آن که با فرعون بود فرعون و هر آن که با فرعون بود جنود فرعون به تعبیر دیگر آیات شریفه، همه مجموعاً خداوند سبحان فرمود آنان را غرق کردیم. یعنی هنگامی که او اراده کرد که پیامبر الهی را از میان بردارد، با قوه قهریه الهی برخورد کرد و خود از میان برداشته شد و به هلاکت رسید. فاغرقناه و من معه جمیعا. خب من قبل از اینکه ادامه آیه رو بگم، و قلنا من بعده لبنی اسرائیل، ما بعد از فرعون به بنی اسرائیل چنین گفتیم، اشاره خواهد شد. این نکته بسیار مهم است که خداوند سبحان اینکه در لابلای این آیات چنین حکایتی رو نقل می کند، روشن است که نکته این است که دلگرمی و تقویت قلبی است برای پیامبر مکرم اسلام که رسول خدا بدانند با چنین طاغوت خشن و تندی که موسی مواجه بود، اما پایان کار پیروزی و سربلندی کلیم الله است و نجات مؤمنان به کسانی که همراه او بودند. و در این حال مخالفان پیامبر هم بدانند، تباقیت روزگار پیامبر هم بدونند که پایان مقابله و اراده خشن در مقابل پیامبر مکرم اسلام که در آیه 74 همین سوره از سوی جماعتی مشاهده کردیم، اون هم نیست مگر آنچه که برای فرعون و فرعونیان در طول تاریخ پیش آمده است. و در این حال یه الگوی کلی رو حضرت حق در این آیه برای همه روزگاران مطرح میکنه که بالاخره پایان فرائنه، پایان تواقیت، پایان خدایگان و پایان زورمداران تاریخ چیزی جز زوال و سقوط و به پنجه قدرت الهی گرفتار آمدن چیز دیگری نخواهد بود. فرمود فاغرقناه و من معه جمیعا. اونگاه و قلنا من بعده لبنی اسرائیل، سپس ما گفتیم به بنی اسرائیل، من بعده یعنی بعد از فرعون یا بعد از آنچه گذشت، لبنی اسرائیل، به بنی اسرائیل گفتیم لبنی اسرائیل از کنو لعرز، ساکن شوید الارز را، فاذا جا وعد الاخر جعنا بکم لفیفا، که ادامه آیه شریفه است مطرح خواهد شد. گفتیم به بنی اسرائیل که ساکن الارز شوید. آیا مراد از این الارض کدام است؟ خب ابتداعاً به ذهن میاد با توجه به این که فعراد ان یستفزهم من الارض، در آیه قبل همین کلمه رو داشتیم که فرعون تصمیم گرفت که اینها رو از سرزمین مصر برون افکند و اینها رو بیرونشون بیفکند، نابودشون کند، از میان ببرد و محوشون کند از این سرزمین. خب پس مراد از الارض همان ارض معهود آیه قبلی است، یعنی گفتیم به بنی اسرائیل که در سرزمین مصر ساکن شوید. منتها اینجا یک نکته‌ای وجود داره و اون اینه که بعد از ماجرای فرعون در آیات متعددی می‌بینیم که هنگامی که فرعون و فرعونیان از سرزمین مصر برون آمدند و اسیر قانون و قهر الهی شدند، اونجا حضرت پروردگار می‌فرماید که و اورثناها بنی اسرائیل در آیات دیگر، ما این سرزمین رو میراث دادیم به بنی اسرائیل. کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین کذالک و اورثناها قوما آخرین. در بعضی از آیات دیگه میگه ما چه بسیار موقعیت‌ها و فرصت‌هایی که برای فرعونیان در مصر بود، اما اینها رو گذاردند و رفتند و به جماعت دیگری واگذار کردیم و به میراث دادیم، که جماعت دیگر رو باز در آیه بعد با عنوان بنی اسرائیل یاد میکند. خب پس نتیجه این میشه که بعد از فرعون بنی اسرائیل وارثان، حاکمان و ساکنان سرزمین با برکت و سرشار از نعمت مصر شدند. لذا این آیه شریف هم که بلافاصله بعد از غرق فرعون و فرعونیان مطرح میشه، قاعدتا همین معنا و مفاد رو میرساند و به بنی اسرائیل گفتیم که ساکن شوید سرزمین مصر. اما اینکه بنی اسرائیل در سرزمین دیگری هم به اصطلاح رگ و ریشه‌ای دارند و وارد اون هم میشن، بله اون رو هم در قرآن داریم. یعنی میبینیم که ادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم، و وارد سرزمین مقدسی بشید که خداوند براتون مقرر کرده است که وارد اون بشید، یعنی سرزمین معهود، سرزمینی که همه ادیان الهی میراث‌های قابل توجهی رو در اون دارن و امروز زیر چنگال اشغالگران به اصطلاح ظالم و کودک‌کش روزگاران ما، رژیم اشغالگر قاصب اسرائیل وجود داره و دیده میشه. و در حقیقت سرزمینی که تمام ادیان الهی یادگارهای مهم خودشون رو در اونجا میجویند. اگر دیوار ندبه رو در اونجا میبینید، یادگار یهودیان رو، اگر به زعم و گمان مسیحیان بالاخره ما اریها رو میبینیم، زادگاه عیسی رو میبینیم، مدفن کلیسای مدفن عیسی رو میبینیم که یادگار مسیحیان است، و قبة الصخره رو میبینیم که محل معراج پیامبر است، و مسجد الاقصی که قبله اول مسلمانان است. این سرزمین، سرزمین بسیار با برکت عجیبی است که در اون یادگار پیامبران توحیدی کاملا مشخص میشه و روشن. پیامبران ابراهیمی در اونجا از خود ابراهیم الخلیل یادگارهای خودشون رو دارند و کاملا مشاهده میشه. خب بنی اسرائیل بعد از فرعون ساکنان مصر میشن. بعد اونگاه به امر الهی موسی هجرت بنی اسرائیل را آغاز میکند و این جماعت رو به سرزمین موعود میبرد، که اینها میخوان برن ساکن سرزمین موعود بشن، ادخل الارض المقدسه. اما هنگامی که آمدن، رفتارهایی کردن که دیگه شرح اینها در سوره مبارکه بقره و بقیه آیات گذشته است عزیزان، رفتارهایی رو انجام دادن، اهانتهایی و توهینهایی رو کردن که اینها سرگردان در وادی و در صحرای سینا شدند و ماجراهای اون گذشت، تا آن که به این جماعت گفته شد احبتوا مصر، شما لیاقت این سرزمین رو ندارید، برگردید به سوی سرزمین مصر و در سرزمین مصر ساکن باشید و فرود آیید. ما یه سیر این چنینی رو میان بنی اسرائیل میبینیم که ابتداعاً بعد از نجات ساکنان مصر میشن، به سوی سرزمین مقدس میان، اما مندگاری در اون ندارن، بازگشت به مصر پیدا میکنن. این رو میتوان در لابلای آیات قرآن و مجموعه سیر تاریخی بنی اسرائیل یافت و ارائه کرد. پس بنابراین مراد از الارض در اینجا ارض مصر است. فرمود بنی اسرائیل اسکن الارض، ساکن این سرزمین شوید. اما فاذا جاء وعد الاخر جئنا بكم لفیفا، اما بدانید اگر وعده بعدی الهی بیاید، وعده دیگر خداوند و بعدی و پسین الهی بیاید، جئنا بكم لفیفا، آنگاه شما را به تمام معنا گردآوری خواهیم کرد و تمام شما رو فشرده می کنیم و گردآوری می کنیم. در اینجا مفسران عظام، خب جماعتی گاه ذهنشون به قسمت‌های ابتدایی این سوره مبارکه رفته است، جماعت دیگری هم وقتی که فاذا جاء وعد الاخره سخن آخرت رو دیدن و جئنا بكم لفیفا و انتهای آیه شریفه رو و اینکه تعبیر گردآوری و جمع کردن این چنینی در قرآن رو، صراحتاً دیگه بیان معاد رو فهمیدن که خداوند سبحان میگوید تا هنگامی که آدم قیامت گرد آید، اونگاه شما مقابل فرعونیان می ایستید، اونگاه خداوند احکم الحاکمین حکم در میان شما خواهد کرد و مانند بسیاری از آیات دیگر که این مضمون رو مشاهده می کنیم. اما گروه دیگری از مفسران اشاره کردن، برخی از مفسران نظام هنگامی که این آیه رو مطرح کرد، ملاحظه کردن، ذهنشون به این نکته رفته است که نکند حضرت پروردگار مراد از این وعد الاخره ای که بیان می‌فرماید همان است که در آیه هفتم سوره مبارکه اسراء مطرح فرمود که فرمود فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه اول مره، همان ماجرایی که طغیان اول بنی اسرائیل، طغیان دوم بنی اسرائیل و وعده های الهی و تحقق وعده های الهی در مورد این جماعت که در بار اول فرمود می آیند بندگان خشن و قدرتمندی که فجاسو خلال دیار و بازگشت قوت و قدرت به بنی اسرائیل، اما دوباره طغیان بنی اسرائیل و وعده دیگر الهی آمدن و باز عقوبت این جماعت رو مشاهده کردند. و در نهایت اصارب بکم ان یرحمکم و این اتم ادنا و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا، که بدونید قانون الهی این است، اگر بازگردید به سوی الهی، اگر بازگردید به روش‌های قبلی خودتون، باز خداوند باز می‌گردد، رحمت به قهر بدل میشه یا قهر به رحمت بدل میشه. گروهی گمان کردند که مراد از این فعضا جا و عدل آخره همانیست که در آیه هفتم مطرح میشه در این سوره. حالو با توجه به این که اگر ما الارض رو سرزمین مصر بدانیم و جئنا بکم لفیفا، پایان آیه شریفه رو به لحاظ لفظ مناسب با آیات قیامت بدانیم که ظاهرن چنین است، لذا کلمه وعد الاخره تناسب با همان مسئله معاد و قیامت بیشتر دارد. اما اگر کلمه الارض رو ناظر به سرزمین مقدس و به اصطلاح فلسطین بدانیم و بگوییم که اینها ساکن اون سرزمین شدند، در این صورت دور نیست که فاذا جاء وعد الاخره بازگشت اون به همان آیه هفتم سوره باشد و طغیان بعدی بنی اسرائیل و باز سرکوبی این جماعت، همان گونه که خداوند سبحان در آیات پنجم، ششم و هفتم این سوره مبارکه مطرح کرد که شرح و تفسیر آن گذشت. خب تمام شد، یعنی این بخشی که لابلای مبحث باز شده بود به شکل یک جملات معترضه‌ای خداوند اشاره به ماجرای موسی و فرعون کرد به پایان رسید. بازگشتی است به پیامبر مکرم اسلام، حالات پیامبر و ایشان. و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. فرمود بالحق انزلناه و بالحق نزل، اون با این که آمده است بر سر کلمه حق، با مصاحبت و مقارنت است، یعنی پیچیده و قرین با حق، همراه با حق. بالحق انزلناه، نازل کردیم آن را. این ضمیر هو در انزلناه هیچ مرجعی ندارد جز قرآن، خداوند در قرآن رو مطرح میکند. ما به حق این قرآن را نازل کردیم و بالحق نزل و قرین به حق و همراه با حق قرآن فرود آمد و دریافت شد، نازل شد و در اختیار جامعه بشری قرار گرفت. خب ملاحظه می‌فرمایید که اینجا دوبار کلمه حق به کار برده میشه، از ماده انزال هم دوبار فعل به کار برده میشه و این زیبایی دارد که دو مفهوم متفاوت رو از ماده واحدی حضرت پروردگار مطرح می‌کند با قالب گوناگون. فرمود و بالحق انزلناه، و ما قرآن را به حق فرو فرستادیم و نازل کردیم. کلمه حق بارها خدمت عزیزان اشاره شده است که یه معنای لغوی دارد، یعنی حق ای ثبته، حق امر ثابت و پایدار است. این معنای لغوی. نقطه مقابل ثابت یعنی امر متزلزل زائل که از آن تعبیر بچه می کنیم باطل، و همان می شود که در همین سوره مبارکه خواندیم و قل جا الحق و زهق الباطل و ان الباطل کان زهوقا، حق می آید و تثبیت شده و استوار اما باطل متغیر و زائل و از میان رفته است. خب در اون آیه هم چنین معنای رو مشاهده میکنم. اما بلحاظ مفهومی و فراتر از اون، شاید در قالب اصطلاح کلمه حق هنگامی که گفته میشود، پس از اون معنای لغوی به معنای امری که اصالت، استواری و حقانیت و درستی دارد. هر امری که اصالت در وجود آن است، حقانیت در وجود آن است و درستی و راستی در وجود آن دیده میشه، این رو میگیم حق. و باز هم نقطه مقابل آن میشه چی؟ همون مفهوم باطل. یعنی یه امری که ثبات و دوام ندارد، حقانیتی در اون نیست، اصالتی نداره، درستی هم در اون دیده نمیشود، این میشه باطل. خب با این توضیحی که عرض کردم دقت بفرمایید. فرمود بالحق انزلنا، این قرآن را بالحق، سرشار، قرین، پیوسته با حق و حقیقت فرود آوردیم و نازل کردیم. این نکته بسیار مهم است عزیزان. من بخش دوم رو هم بگم که هر دو رو با هم معنا کنم. و بالحق نزل، و باز قرین با حق، با همین مفاهیمی که برای واژه حق و مفهوم حق محضر مارکتون مطرح کردم، و با این حق فرود آمد قرآن و دریافت شد در جامعه بشری، پیامبر او را دریافت کرد و در اختیار انسان ها قرار گرفت. این که فرمود بالحق انزلنا، نکته بسیار اساسی و مهمی است عزیزان، و اون این است که گاه در مباحث دیگر به این نکته بنیادی اشاره کردم که اساساً حق نام حضرت سبحانی است و از اسماء حسنای خداوند سبحان است. ذالک به ان الله هو الحق، صراحتاً قرآن بازگو میکند به ان الله هو الحق، فقط خدا حق است، خداوند حق است، یعنی اصالت و حقانیت و راستی و درستی و ثبات و پایداری صرفاً از آن خداوند سبحان است. این ذات حق است و حقیقت برتر وجود حضرت الله تبارک و تعالی جل جلاله، که تمام حقیقت و اصالت و ثبات و دوام از آن ذات اوست و بس. خب حالا خداوند سبحان که ذالک به ان الله هو الحق، کلام خودش رو برای انسانها فرو میفرستد، سخن خودش رو برای انسانها فرو میفرستد، وحی رو، یعنی کلام خودش رو در قالب وحی برای انسانها نازل میکنه، فرود میارد و به زیر میفرستد. حالا این وحی و کلام خداوند چیست؟ مظهر حقانیت، یعنی خداوند وحی رو نازل می کند، کلامی را می فرستد برای بشریت، کتابی را می فرستد برای بشریت و خلاصه قرآن رو نازل می کند با حیثیت و گونه ای که این کتاب و این کلام نماد حقانیت الهی است. مبدع اون حضرت حق است، یعنی با تمام اصالت، با تمام حقیقت و با تمام ثبات از سوی خداوند فرود آمده است. محتوای اون جلوه حقانیت خداوند است، یعنی محتوایی است که هیچ باطلی در اون راه ندارد. لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه، به هیچ وجه من الوجوه جای باطل و غیر حق و حقانیت و ثبات و دوام در این کلام وجود نداره. آمده است که به بشریت حقیقت بده، آمده است که به بشریت اصالت بده، آمده است که بشر رو به ثبات و بقام و جاودانگی و فلاح و ماندگاری برساند. این جان مطلب است که عرض می‌کنم. و نکته اساسی این است عزیزان که اینکه اصرار بر این معنا ورزیده می‌شود در کلام الهی بالحق انزلنا، این است که حق محض، دقت بفرمایید در زبنده رو، حق محض اینی که سخنی، باوری، عقیده، حکمی، اخلاقی، امری صرفاً به تمامه حق و نماد حقیقت باشد و هیچ شائبه باطل و جزء باطلی در اون تصور نشود، ممکن نیست مگر از سوی حضرت حق و خداوند سبحان. به همین خاطر هر آنچه از غیر سو و سمت خدا می آید برای انسان ها، رگه ها و شائبه های باطل رو هرچند حاوی حق هم باشد ما در اون می بینیم. این سخن تکان دهنده امیرالمؤمنین است که در نهج البلاغه اشاره میکند که مشکل عمده ای که انسان ها با اون مواجه میشن اینه که گاه حقایقی رو میبینیم، بهره های حق رو میبینیم، اما ممزوج با باطل، باطلی رو میبینیم که رویه و لایه های رویین اون حق است، حقی رو میبینیم که رگه های باطل در اون وجود دارند. و درک این معنا و سخن امیرالمؤمنین چقدر ملموس است برای ما عزیزان. یعنی نگاه میکنیم در طول تاریخ تفکرات و اندیشه هایی که، مکتب ها و مکاتیبی که، انسان ها و کسان و صاحبان فکری که سوای به اصطلاح اتصال به ادیان الهی و وحی الهی، یعنی منقطع و جدا از وحی الهی، بریده از آسمان به تعبیر دوران های اخیر بشری، اینها جدای از حق اومدن، مکاتب خودشون رو مطرح کردن، عقاید خودشون رو مطرح کردن در مکتب‌های تربیتی، در مکتب‌های فلسفی، در مکتب‌های اخلاقی و غیره، اومدن فلسفه‌های مختلف خودشون رو برای بشر در این سال‌های اخیر بخصوص مطرح کردن و بازگو کردن. خب در بین اینها می‌بینیم صاحبان فکر و اندیشه‌ای که مطالب ثواب هم در اونها وجود داره، مطالب حق هم در اونها وجود دارد، مطالبی که اصالت دارن، درستی دارن درش دیده میشه. اما هنگامی که به عمق مطالب و ژرفای اون وارد میشیم، میبینیم رگه ها و لایه های باطل در اون فراوان دیده میشه و این حقایقی است که ممزوج با باطل مطرح میشه. کی؟ زمانی که منشأ تراوش این افکار و اندیشه ها غیر خداوند است، یعنی از ذات حق نشأت و ریشه نمیگیرد، بلکه اندیشه هایی است که صرفا از ذهن یک انسان تراوش میکند و برون میاد. اینجا جایی است که ما حقایق رو میبینیم، اما صیانت و مسئولیت از باطل نداره، صیانت و مسئولیت از باطل نداره. آیه شریفه به این نکته اشاره میکند، بالحق انزلنا، خداوند سبحان که ذات حق است، کلام خود رو فقط محض حق نازل کرده است برای بشریت و هیچ باطلی و غشی در کلام خداوند وجود ندارد. لذا امیرالمؤمنین میگه نهاز القرآن، این قرآن کلامی است که لا یقش، غش در اون وجود نداره، یعنی یک دست، خالص، پاکیزه و سره و ناب برای انسان ها از حق سخن میگوید، چه به لحاظ باور است، چه به لحاظ اخلاق است، چه به لحاظ مرام و روش است. اون چرا که آموزش میده قرآن حق محض، حق محض خالص یک دست است. فرمود بالحق انزلنا، بسیار خوب، تا اینجا روشن. و بالحق نظر، خب حالا این حقی که خداوند چنین طراحی کرده است با این عظمت و کلام حق است، سخن حق است، از سوی حق است، برای بشریت نازل میشه، آیا واقعا در جامعه بشری هم با تمام حقیقت مستقر شد؟ یعنی خداوند این حقی رو که نازل کرد به شکل حق هم دریافت شد، یا اون صیانت و مسئولیت لازم در دریافت اون نبود؟ این نکته بسیار مهمی است. لذا میفهمد و بالحق نزل، آری این حق محض رو خداوند به گونه‌ای فرستاد که نزل به روح الامین علا قلب کلتکون من المنظرین به لسان عربی مبین، این کاملا بر قلب و جانی فرود آمد که جایگاه و ظرفیت این دریافت رو داشت و به گونه‌ای با صیانت آمد، بدون هیچ کاستی، بدون هیچ فزونی، با سلامت کامل و رصد الهی بر قلب و جان پیامبر نازل شد و دریافت پیامبر از این وحی برای بشریت با تمام حق و حقیقت شکل گرفت. یعنی پیامبر کارش به اونجا کشید که ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر یک کلام پیامبر بر اون چه دریافت کرده است از سوی خداوند بکاهد یا بیفساید، کار او با آن است که خداوند لقطعنا من حلوتین، شاهرگ حیاتش رو میزند، شاهرگ حیاتش رو میزند و پیامبر زندگی او را به پایان میرساند. و چه زیبا حضرت پروردگار این بخش دوم رو هم اشاره می کند که این حق مبین روشن الهی که برای بشریت نازل شد با تمام سره بودن و یک سره بودن اون با همون شکل و با همون حقانیت دریافت شد. اگر امروز ما 6236 آیه قرآن کریم رو پیش رو داریم، یعنی بالحق نزل، یعنی با تمام حقانیت این کتاب برای بشریت آورده شد به ارمغان و در اختیار انسان‌ها در طول تاریخ از عصر نزول اون تا الان قرار گرفت و بالحق نزد. این نکته بسیار مهمی است که تضمین می‌کند و نشان می‌دهد که اون اگر کلام الهی با تمام حقیقت نازل شده از سوی خداوند فرستاده شد و با تمام صیانت و حفظ هم از سوی پیامبر برای بشریت دریافت شد و در جامعه انسانی مطرح شد. خب این نکته بسیار. اما بدیهی است که چنین پیام سنگین و وزینی که سرشار از حقه، دریافت اون کار آسانی نیست عزیزان. خب بالاخره سخن خداست، بدیهی است که سراسر حق است و حق مبین است. خداوند داره مطرح میکنه بالحق انزلنا و بالحق نزل. اما سریعا به دنبال اون فرمود و ما ارسلنا که الا مبشرا و نذیرا، و پیامبر ما تو را نفرستادیم مگر مبشر و نذیر. این که سریعا به دنبال این بحث و نزول قرآن این مطرح میشه، حاکی از نقش نبی مکرم در نزول قرآن و دریافت کلام الهی است. اجازه بفرمایید ادب کنم اینجا و توضیحات مختصری رو در این جهت خدمت بزرگواران تقدیم کنم. خب بالاخره کلامی این چنینی می آید، سخنی که حضرت پروردگار در موارد دیگر قرآن وقتی تعبیر از آن می کند، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، پیامبر سخن بسیار سنگینی بناست بر تو نازل شد، یعنی اساره و چکیده وحی و حقایق پیشینی که بر همه پیامبران الهی نازل شده است یک جا میخواد بر پیامبر نازل بشه، بیاد برای بشریت به عنوان آخرین تحفه الهی، آخرین خمی که خدا میگشاید و در ساغر میریزد و جان بشریت رو سرمست از آن میکند. این بدیهی است که سنگینی و وزانت این کلام تا چه حد و اندازه است و دریافت این کلام نیاز به چه ظرفیت وجودی دارد. گاهی من این مثال رو زدم، ایرادی نداره. مثلا در بسیاری از مؤسسات و سازمان‌های جدی می‌بینید که بالای ساختمان یه سکوی به اصطلاح خاصی رو قرار میدن برای نزول این بالگردهایی که می‌خوان بیان، یه مأموریت‌های ویژه خاصی دارن و اونجا انجام بشه. گاه میبینید که فرودگاه‌هایی رو میبینید در یه شهرهایی که موقعیت پروازی این شهر محدود تره، لذا فرودگاه ها محدود است، میبینید میتوند نمیدونم یه فوکر اینجا مثلا بیاد، یه فرودگاه های پرواز کوچک میاد، یه جت کوچک میاد، نه جمبو جت، نه یه پرواز بزرگ، استعداد و آمادگی این رو فرودگاه نداره. گاهی فرودگاهی است مانند فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد ما، گاهی فرودگاهی است مانند مهرآباد، گاهی فرودگاه است امام است با اون بزرگی و وسعتش. اینجا دیگه بزرگترین پرنده های هوایی هم میان اینجا فرود میان و قرار میگیرن و مستقر میشن، درست؟ یعنی ظرفیت این رو دارن که چنین پرنده های بیان در اینجا قرار بگیرن. جان و وجود انسان ها هم عزیزان این گونه است. گاهی انسانی است که دل کوچکی دارد، نمیشه خیلی پیام مهمی رو به اون داد و امانت وزین و سنگینی رو به اون داد، یه در حد استعداد خودش دریافت میکند. حکایتی رو وقتی میگفتم که اون حکایت زنون مصری که ادعا میکرد شاگرد اون که بالاخره خیلی آمادگی این رو دارد و در پی آن بود که هی رازها بداند و اسم اعظم بداند، چه بداند و حقایق معرفتی رو دریافت کند از جناب استاد و چنین حالاتی رو داشت. بلکه زنونی وقتی گفت این امانت رو بگیر، این بسته رو بگیر، ببر بده به فلان جا، این امانت رو برسان. خب این هم گرفت این امانت رو، میانه راه دید این خیلی سر و صدا میکند، به تعبیر عامیانه جل میخورد، این خیلی بسته ای که داره دستش، دیگه نتونست تحمل کنه، جای باز کرد و گوشش رو نگاه کرد، از اون گوشه یه موشی داخل اون بود تکان میخورد. شرمسارانه برد داد برگشت، استاد گفت که تو موشی رو نمیتوانی به مقصد برسانی، چگونه ادعا داری که میخوای حامل حقایق ناب و معرفتی و آنچنانی از جنس خاص و دست خاصش باشی. گاه اون ظرفیت ها نیست، اما گاه ظرفیت ظرفیتیست که استعداد اون رو دارد که خداوند یک جا حقایق ناب به خودش رو در ظرف وجود چنین بشری و انسانی فرو بریزد. دقت کنید به ظرافت این آیه شریفه. فرمود ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اگر شما در تردید و بددلی و بدگمانی هستید نسبت به این قرآن، این که عرض به خدمتون ما نازل کردیم این کلام را، ایرادی ندارد. فأتوا بسورة من مثله، شما سوره ای مانند از مانند این بیاورید، من مثله از مانند این بیاورید. خب بسیاری از مفسران کار راحت کردن، گفتن من مثله یعنی مثل این سوره بیاورید، اما در حالی که این مثله ضمیرش به پیامبر برمیگردد. اگر از مانند پیامبر می توانید بیاورید، یعنی خداوند به نقش ویژه رسول خدا در وحی تأکید و تصریح می کند در کلام خودش که وحی بالحق انزلناه، با تمام حقانیت نازل شده است و بالحق نزل، اما با تمام حقیقت دریافت شده است، لذا فرمود و ما ارسلنا که الا مبشرا و نذیرا، یعنی متصل می کند این دریافت نزول رو به وجود نازنین نبی مکرم اسلام. این شخصیت پیامبر از سینه سینای پیامبر، از فرودگاه جان پیامبر است که مستعد فرود آمدن بالاترین وحی الهی است، بالاترین تجلی الهی است. انشاءالله در پیش داریم، میرسیم به شهر 27 رجب، بعد اونجا در دعا شهر 27 رجب و مبعث پیامبر میخوانید اللهم انی اسالک بالتجلی الاعظم، خدایا من از تو طلب میکنم به حق بالاترین و عظیمترین تجلی خودت در وجود و آفرینش که بر جان پیامبر نازل شده است، یعنی قرآن، یعنی کلام الهی، بالاترین جلوه الهی است. پس بالاترین سینه سینا رو هم میخواد، بالاترین دریافتگاه و فرودگاه رو میخواد که نیست مگر وجود نازنین پیامبر، که وقتی مواجه میشه این وحی با وجود پیامبر، این پیامبر است که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، لبان پیامبر گشوده میشه و جره های فهمی قرآن رو برای مخاطبان باز می کند، پرده از حقایق قرآن بر می دارد، از یک واژه و کلمه قرآن حقایق رو در ابعاد مختلف برون می کشد و برای مخاطبان تبیین و شرح رو بست می کنه. و اونجاست که سخن پیامبر، روایت پیامبر، کلام پیامبر در کنار قرآن میشه اون مجموعه حقایقی که انسان ها نیاز به اون دارن و نقش پیامبر در تبیین قرآن و جلوه‌گری قرآن بسیار روشن و واضح مشاهده میشه. اینجا بعد از این که فرمود بالحق نزل، سریعا فرمود و ما ارسلنا که الا مبشرا و نذیرا. پیامبر خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، می فرماد و ما تو را نفرستادیم پیامبر مگر مبشرا و نذیرا. بسیار خب، من اینجا باز نیاز به توضیح هست. فرمود ما تو را نفرستادیم مگر مبشر و نذیر. مبشر یعنی چه؟ یعنی کسی که بشارت میدهد. نذیر یعنی چه؟ یعنی کسی که انذار میکند. خب خود بشارت چیست؟ البشاره الخبر السار، وقتی یه گزارشی و مطلبی و آگاهی منتقل میشد که در قبال اون شادمانی، نشاط، ابتهاج و انگیزه ایجاد میشه در وجود انسانها، به این میگن بشارت. و کسی که چنین انتقال خبر و آگاهی رو به دست میگیرد به اون مبشر گفته میشه. نقطه مقابل، هنگامی که انذار، انذار به چی گفته میشه؟ اون خبری است که موجب به اصطلاح بیم و موجب حراس و دلنگرانی میشه در وجود انسانها. و کسی که چنین پیام و مطلب و خبر و گزارشی را بازگو می کند میشه منذر و نذیر و چنین کاری را انجام می ده. خب پیامبر مبشر و منذر است، بشیر و نذیر است، درست؟ ده ها بار در قرآن در وصف پیامبری رو می بینیم. آیا پیامبر چه خبر و مطلب و علمی رو منتقل می کند به انسان ها که در اون بشارت وجود دارد، ایجاد امید و انگیزه و نشاط و ایجاد دلنگرانی و خوف و دلهوره در اون دیده می شود؟ جز آن است که پیامبر آنچرا که می گوید کلام الهی و وحی خداوندی است. پس در حقیقت یعنی چه؟ یعنی قرآن بخشی از آن بشارت است و بخشی از آن انذار است. پاره از آیات شریفه قرآن آیاتی است که سار یعنی ابتهاج، بهجت ایجاد می کند. آدمی رو به چابکی و چالاکی و با تمام انگیزه ها به نشاط و حرکت وامی دارد. هنگامی که بر لبان پیامبر این حقایق گفته میشه و انسان ارتباط با این مطالب پیدا میکند، دیگه حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. آدمیان به رقص در میان وقتی که چنین حقایق زیبایی رو میشنوند و این الخبر و سار را، این بشارت ها رو دریافت میکنند. به عنوان نمونه کوتاه عرض میکنم گذرا، هنگامی که بناست این بشارت ها در حوزه و در باب معرفت انسان با حضرت پروردگار باشد، این باب رو باز میکند قرآن و خداوند این جنس بشارت رو بر زبان پیامبر مطرح میکند و این مبشر عظیم الهی این بشارت ها رو میدهد. کدام بشارت ها رو؟ بشارت هایی که انسان نگاه میکند آیات شریفه قرآن رو هنگامی که میخواند هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم، آشنا میشه با این اسماء و صفات عجیب الهی. هو الله الذی لا اله الا هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، هو الله الذی لا اله الا هو. وقتی این آیات عظیم پایانی سوره مبارکه حشر رو، این اسماء و صفات دلنشین، جذاب، جلال و جمال الهی به تصویر کشیده میشود، چه حالی در وجود انسان ها دست میده، ابهتی وجود انسان رو میگیرد در آشنایی با این اسماء و صفات. وقتی که میداند که کوس لمن الملک رو حضرت احدیت میزند و لمن الملک اليوم لله الواحد القهار گفته میشه، وقتی انسان اون وحدانیت الهی رو در سوره اخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد رو میشنود، یک باره در کنار این به اصطلاح آیات زیبای دلربای معرفت بخش نسبت به حضرت پروردگار، از سوی همین ذات احدیت می شنود که یک بار صدا می کند، می گوید نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، پیامبر برو به بندگان من بگو که من دنیایی از غفران و رحمت برای شما آماده دارم، من همان غفور رحیمم. پیامبر اذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا، هنگامی که این بندگان من که منو قبول میکنن میپذیرن اومدن پیش تو، از طرف من به اینها سلام کن، بگو سلام علیکم. بعد به اینها بگو كتب ربكم على نفسه الرحمه، میدانید خداوند رحمتش رو در حق شما بر خودش قطعی و لازم کرده است، تثبیت کرده است. پیامبر وقتی این بندگان من شرمسارانه میان پیش تو، به اینها بگو از طرف من که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. چرا دل نگرانید؟ برگردید شما، فقط بیایید با آغوش الهی، ببینید که سفره برای شما مهیا و در باز گشوده و چه استقبال شایان توجه و زیبا و دلنشین و عاشقانه از شما خواهد شد. پیامبر هنگامی که بندگان من از تو سوال میکنن در مورد من، اذا سألک عبادی عنی، که من کجام، بگو فانی غریب، اجیب و دعوت الداع اذا دعان، بگو من نزدیکم نزدیکم نزدیک، منتظرم لب باز کنید بخوانید من رو تا پاسخ شما رو بدم و دریافت کنید پاسخ رو. چه وجدی و شعفی عزیزان در وجود انسان دست میده، چه بشارتی فراتر از این آشنایی، از این ارتباط، از این اتصال با مبدع فیاض وجود. و انسان چه هویتی برای خودش حس میکند وقتی این خبرها رو در قرآن میشنود و این اطلاعات براش دست میده که انا لله، ما انتصاب به چنین پروردگاری داریم. وقتی پیش رو برای انسان باز میشه و انسان افق جلو رو نگاه میکند، به گونه ای که میبیند به عالمی انسان داره وارد میشد که عالم حقایق است و یعلمون ان الله هو الحق المبین، عالمی که تمام حقایق آشکار و روشن برای انسان دست میده، یعنی تمام علوم حصولی برای انسان حضوری میشه، تمام دست یافتنی میشه برای انسان. پرده ها برداشته میشه، فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید. پرده ها به کناری میرود، جلوه میکند تمام حقایق. علوم آشکار، حقیقت ها روشن، عدالت ها مهرز. ما امر از آن خداوند، ولایت از آن خداوند. به یه عالمی پا میگذاریم که از همون ابتدا اگر در مسیر او حرکت کرده ایم به ما خطاب میشود که تبتم فدخلوها خالدین، سلام علیکم تبتم. با ما با سلامی چو بوی خوش آشنایی برخورد میکنند، با چه امنیت آسایشی ما رو دعوت میکنند به سرای امن الهی. در ورودی چه استقبال هایی میشه، چه حالاتی دست میده. از سوی حضرت حق چه سلامی میآید، چه سلام قولا من رب الرحیمی میاد، چگونه فرشتگان تکریم میکنن، چه جایگاهایی به انسان داده میشه. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. با چه اندیتی، با چه حضوری، با چه شرافتی انسان در بزم حضرت جانان پذیرفته میشه. به این پایان آدمی است، این جاودانگی، این بشارت ها که دیگه انسان رو واقعا به تمام وجدها و شعفها می کشد. انگامی که این بشارتها رو انسان می بینه از آغاز خودش، از پایان خودش، انگامی که انسان می بیند توصیفاتی که از اون الگوهای درست می شه و راه رو به انسان نشان می ده خداوند، با توصیف اونها دست پروردگان این بشارت رو انگامی که انسان می بیند. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. و الذين، وقتی این ویژگی ها و این توصیفات زیبا رو و این چهره های جذاب اثرگذار عالمانه عاشقانه عابدانه خاضعانه زیبا و دلنشین رو انسان میبیند که اینها نتیجه این بشارت ها و تربیت این بشارت هاست، چی به وجود انسان دست میده؟ این چه مبشر بودن؟ پیامبر مبشر این بشارت هاست، میخواد این حقایق وحی رو این گونه به انسان‌ها آموزش بده. من یه ذره رو دارم میگم از اقیانوس که دیگه نمیشه بیش از اینها توصیف کرد و الان بازگو کرد. اما از اون طرف و نذیرا و میاد اخبار و گزارشات و مطالبی در این کتاب و پیامبر بازگو میکند که انسان‌ها رو به خود میارد، انسان‌ها رو تکان میده، بیم‌ها رو در وجود انسان‌ها ایجاد میکند، قفلت ها رو از صفحه دل می زداید. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا عصر ان الانسان لفی خسر. وای سوگند به درازای زمان، سوگند به تمام اجزاء زمان که می گذرد بر شما آدمیان، سوگند به ساعت ساعت، روز روز، ماه ماه، سال سال، عمر هر یک از شما آدمیان، که ان الانسان لفی خسر. شما لحظه لحظه و ثانیه ثانیه در حال از کف دادن سرمایه وجودی و گرانبهای خودتون هستید. آیا می اندیشید که چگونه این سرمایه لحظه لحظه در حال خسران و از کف رفتن است؟ چاره ای نمی اندیشید؟ ای دل به کوی یار گذاری نمی کنی؟ اسباب جمع داری و کاری نمی کنی؟ چوگان حکم در کف و گویی نمی زنی؟ باز شکار به دست و شکاری نمی کنی؟ بالاخره وقتی که انسان نهیب‌های جدی تکاندهنده رو می بیند، فویلون یوم اذن للمکذبین. پایان تکذیب حقیقت و حقانیت چیست؟ چه نافری نیست از سوی خداوند. ویلون للمطففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون و اذا كالوهم و وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون. پتک ها کوبیده می شود بر سر اختلاسگران، بر سر ظالمان اقتصادی که جان و وجود مردم رو می مکن به سود و به اصطلاح دنیا زدگی خودشون، و چه رفتارهای ناپسندانهی در عرصه اقتصاد انجام می دن و با جان و مال مردم چه بازی ها می کنن. چه هشدارها و تلنگرهای جدی رو در حوزه مسائل اخلاقی، در حوزه مسائل اقتصادی. ولا یزنون و من یفعل ذالک یلغ اساما یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا. زنا نمی کنند بندگان شایسته الهی، اما اگر کسی چنین بکند مواجه می شود با چه عقوبت سهمگینی که پیش روی مهیا کرده است برای خود. اینا همه انذار است، به خدا آوردن است. در حوزه مسائل اخلاقی است، اقتصادی است، اجتماعی است، خانوادگی است، اعتقادی است. در تمام حوزا مجموعه ای از بشارت و انذار در این کلام و کتاب گردآوری شده است که به بیانی همیشه اشاره کردم، فرصت‌های پیش رو رو به انسان‌ها معرفی می‌کند و تهدیدها رو هم بازگو می‌کند برای انسان‌ها. بر دوش پیامبر است که این مجموعه سنگین و وزین رو منتقل کند. فمود و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. دیگه حالا خود این وجود پیامبر، شخصیت پیامبر، رفتار پیامبر است که آن به آن به رونق این بشارت و انذار می‌افزاید. فرمود و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. آیه 106 و قرآنا فرقناه. خب این و بالحق انزلناه، اینی که ما نازل کردیم چیه؟ اینی که به حق دریافت شده چیست؟ این بشارت و انذاری که پیامبر مطرح میکنن چیست؟ و قرآن، این به حال این که قرآن است، یه مجموعه است که خواندنی است. کلمه قرآن معنای جامع آن از ماده قرء الماء فعلان به معنای مفعول است، یعنی مجموع حقایق گرد آمده یک جا. خداوند این رو یه مجموعه حقایقی کرده است که گرد آورده است اینها رو در یک جا، و همونطور از کردن جوری گرد آورده است که تمام اون جز حق نیست. لذا انسانها برای رسیدن به حقیقت هیچ راهی ندارند، راه مطمئن بدون خطر و بدون آسیبی رو ندارن، الا اینکه از همین جاده باید برن، از همین جاده باید برن. با بالحق انزلناه و با بالحق نزلی که نقش پیامبر است. عنایت بفرمایید. آمد خدمت علی ابن موسی رضا، گفت که آقا من سوالی دارم. ما بالا هازل قرآن تزداد و ریا. چرا این قرآن ما وقتی باش مواجه میشیم هی شادابتر و با تراوتتر میبینیم؟ من بار اول میخونم، بار دوم میخونم، بار سوم میخونم، بار چهارم میخونم، چرا بر من زیباتر و جذابتر است؟ خب بالاخره الان انشاءالله نوبت آینده، شاید نه نوبت بعد، این سوره مبارکه اسراء به پایان میرسد و این عرض به خدمت عزیزان دور چهارم تفسیر سوره مبارکه اسراء است که من دارم تمامش میکنم خدمت دوستان عزیز. خب جای اصرار ورزی بر کلام عرض خودم ندارم، اما میتونم بگم این جذابترین، دلنشینترین و زیباترین دوریست که من این سوره رو گفتم و داره پایان. بسیار متاسفم هستم که داره تمام میشه این سوره شریف و دوست دارم که تا پایان عمر اسراء بگویم. و چه حقایق نوعی و چه زیبایی های جدید و دلنشینی در این سوره این باره برای من و برای عزیزان من مکشوف و روشن شد. ما بالا هازل قرآن تزداد و ریا، چی این قرآن این حال رو دارد؟ فرمودن ان هازل قرآن یجری کما تجر شمس. ابتداعا فرمودن انها، چرا؟ چون ان هذا القرآن لم یخلق لزمان دون زمان ولا لاناس دون اناس. این قرآن نه برای زمانی اومده خاص، نه برای گروه خاصی اومده است، بلکه این قرآن مانند خورشید است که همان گونه که خورشید فرادست همه انسان ها در حال چرخش به همگان نیاز به خورشید دارند، قرآن چنین حالتی رو داره. قرآن یه حق مسلمی است که همگان نیازمند به این حقن و بدون این حق سامان پیدا نمی کنن به شکل واقعی و مسیر حقیقیشون رو پیدا نمی کنن که خداوند نازل کرده است برای همیشه بشریت. این قرآنه گردآوری شده است یه مجموعه این چنینی سرشار از حق برای انسان ها. معنای دوم کلمه قرآن از ماده قرائته، یعنی این خواندنی است، هیچ راهی هم نداریم جز این که بخوانیم این کلام را. حالا من در قسمت بعدی عرض می کنم این باید این اتصال و ارتباط باشه که این پیوند دست بده. فرمود و قرآنا فرقناه. ما این قرآن رو فرقش کردیم، بخشش کردیم، با توجه کنیم که لتقرأه علی الناس علی مکس، تا تو آن را بخوانی. مشخص میشه اینجا قرآن با اون معنای قرائت هماهنگی داره در اینجا. و قرآنن فرقنا، ما این قرآن رو فرق فرق کردیم. فرقنا یعنی فرق فرق، یعنی بخش جدا شده، ما این رو بخش بخش کردیم. لتقرأه علی الناس علی مکث، تا تو بر مردم این قرآن رو پیامبر بخونی. علی مکث، مکث یعنی درنگ، یعنی بعد، یعنی با آهستگی و طول زمان، یعنی اندک اندک و در طول زمان بخوانی بر مردمان. من همین قسمت رو اگر بتونم بگم بسیار خوب است. فرمود فرقناه و لتقرأه علی الناس علی مکس. کلمه فرقنا ممکن است از این واژه این گونه استفاده کنیم که مراد این است که خداوند سبحان میگوید که ما این کلام رو بخش بخش قرار دادیم، یعنی ما این رو نیومدیم همش رو یک جا قرار بدیم، بلکه این رو با یه تقسیماتی نازل کردیم. یعنی این فرقنا و این تفریق رو تفریق لفظی و قالبی بدونیم. اینکه قرآن 114 بخش دارد و 6236 بخش کوچکتر دارد، یعنی 114 سوره داره و 6236 آیه داره. ما این رو آیه آیه سوره سوره کردیم تا شما هم به تدریج بر مردمان بخوانی پیامبر این رو. خب ممکن از این کلمه ما چنین استفاده‌ای رو بکنیم، یا اینکه بگیم مراد از این که فرمود و قرآنن فرقناه اینه که ما این قرآنی است که به لحاظ محتوایی و مضمونی بخش‌های متنوع و متعددی دارد، یعنی صرفاً در یه وادی خاص نیست. نه، مطالب قرآن متنوع، در بحث اعجاز قرآن اشاره کردم، قرآن دارای 1000 سرفصله، از زمین و آسمان و طبیعت و شریعت و تکوین و کوه و دشت و حیوان و گیاه و برزخ و قیامت و دنیا و خلق و خدا و همه حقایق در این قرآن جلوه‌گری میکنند. ما اینو تفریقش کردیم، بسیار گستردش کردیم، بخش بخش و قسمت قسمت مطالبشو کردیم، این تنوع و جذابیت در اون باشه تا بر مردمان بخوانی. اما با توجه به اینکه میفهمد لتقرأه علی الناس علی مکث، بر کلمه مکث و تمکث تأکید میشه، یعنی اون تدریج و به اصطلاح با درنگ، گویا ماجرا چیز دیگری است و مراد از این و قرآنا فرقناه آن است که ما این قرآن رو با تفریق بر تو نازل کردیم پیامبر، تا تو هم همان گونه با مکس و درنگ بر مردمان بخوانی. و مراد از این تفریق میشه تفریق زمانی، یعنی که ما قرآن رو به تدریج بر تو پیامبر نازل کردیم، نه اینکه یک بار قرآن رو بر تو نازل کنیم. قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکس، شما هم این رو با همین به اصطلاح تدریج بر مردمان میخوانید. و نزلناه تنزیلا، و این تأکید میکنه همین معنای سوم رو که عرض کردم، و نزلناه تنزیلا، و ما این قرآن رو تنزیلش کردیم. اینجا صحبت تنزیل است. دو واژه رو در قرآن میبینید، انزال و تنزیل، که شرح اون میمونه برای نوبت آینده خدمت عزیزان. اینجا میفهمد تنزیلش کردیم. خب این از نکات بسیار مهم کار پیامبر همین بوده است که پیامبر مجموعه آموزش های خودشون رو برای امت در طی 23 سال قرار داده. یعنی آنچه را که خدای سبحان نازل کرد بر پیامبر از اقرأ بسم ربک الذی خلق، اگر اولین بخش نازل شده بر پیامبر باشد، تا پایان قرآن کریم که بر رسول مکرم نازل شد، در طی دوران و بازه 23 ساله بوده است. این میشه اون مکث و زمانی که پیامبر مردمان میخواند. حالا این چه حکمتی دارد؟ اینی که آیا قرآن یک جا نازل شده است بر پیامبر؟ مگر نمیگوید انا انزلناه فی لیلت القدر، دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، من در آن ظلمت شب آب حیاتم دادن، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی تا خلاصه آن شب قدر که این تازه براتم دادند. مگر نمیگیم قرآن رو پیامبر یک بار نازل کرده است؟ خب این که در شاهد تاریخ هم میگوید در طی 23 سال قرآن بر پیامبر نازل شده است. جمع بین این دو چیست و چه حقیقتی رو مطرح میکند؟ من دیگه زمان رو در نظر میگیرم و عرض به خدمتون، چون بحث بحث دامنه داری است و نیاز به توضیحات بیشتری است، میماند خدمت دوستان عزیز. فقط به همین جا رسیدیم که و قرآن فرقنا پیامبر، این قرآنی که به تمام حق و حقیقت نازل شده است و حق به محض رو جز در این کلام نمیتوانی بیابی و در این کتاب خدا نمیابی، و واقع هم همین است، چون این کلام از سوی خداوند حق است، لذا سرشار از حق است و هیچ باطلی در آن روح ندارد. اما اگر مطلبی و سخنی از سوی بشر میاد، طبعا بشر متأثر از حالات مختلف است، حقایقی رو منتقل میکند و باطلی هم در کنار اون ممکن است ممزوج بشه و وارد با اون بشد. فرمود بالحق انزلناه و بالحق نزل. این قرآن تفرقه شده است، یعنی این رو به گونه ای بر تو نازل میکنیم پیامبر، با تمام حوصله، با تمام درنگ که تو هم بر مردمان با همین شیوه بگویی و بخوانی و این جامعه خفته رو بتوانی بیدار کنی و به خود آوری و بشارتها و انذارهای قرآن رو در وجودشون فرو بنشانی. انشاءالله من شرح و بسط این آیه شریفه رو و باز زیبایی هایی که بعد از این میاد دیگه انشاءالله میگذارم برای نوبت آینده که خدمت خانم ها و آیان بقیه آیات رو انشاءالله به حول حبه الهی این آیه و آیات بعد از اون رو پیگیری کنیم و مطرح کنیم. امیدواریم خداوند سبحان دلهای ما رو سرشار از حقیقت قرآن بفرماید و جان ما رو نورانی به بشارتهای کلام خودش و بیدار به انذارهای کلامش بفرماید انشاءالله. متشکرم از عزیزان، خانم ها و آیان، شما را به خدا می سپارم. در پناه حق باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.